قابل قبول نیست. این کلیاتی که میشه گفت، ولی باید ببینیم که چه قراردادی با چه کسی بستن و در چه فضایی داریم صحبت میکنیم. مثلا در مورد خودروسازا به دلیل اینکه قیمت ها رو داره از طریق نهادهای مشخص قیمت گذاری میشه، خب الان یعنی عرف شده که یک پیش پرداختی در واقع دریافت میشه و زمانی که به عنوان زمان تحویل تعیین میشه، در اون بازه زمانی که اصطلاحا دعوتنامه ارسال میشه، قیمت خودرو رو هر آنچه که مصوب روز بود پرداخت میشه. غیر از این ما تغییر قیمتی رو نخواهیم داشت و یک مشتری با این تغییر قیمت ها مواجه میشه قطعا قابل قبول نیست و میتونه به مراجع مربوطه مراجعه بکنه. اما در مورد خودروی لیزینگ دوستان توجه داشته باشن که وقتی میرن، اغلب الان این شکلی شده که ما که افرادی هستن که خودرو رو نقد خریداری میکنن و یا حتی به صورت لیزینگ یا اقساط خریداری میکنن، ولی خودشون اقدام میکنن با یک فروش اقساطی به یک روش دیگه. مثلا افرادی هستن که مالو به عنوان دلال خودرو میشناسیم، معمولا در رسانه ها میشنویم، افراد میرن خودرو رو در 5 قسط از خودروساز خریداری میکنن، 5 تا چکم به خودروساز میدن، ولی خودشون میان یک سودی بهش اضافه میکنن در اقساط مثلا 12 قسطه یا مثلا 24 قسطه واگذار میکنن به افراد دیگه. درسته تو بعضی وقتا به خصوص سال گذشته تحصیلاتی اصطلاحا خودروساز دادن که به قابل صلح بود و به مصرف کننده نهایی این امکان رو دادن که سند به اسم خودش بیاد، سند کمپانی به اسم مصرف کننده نهایی اصطلاحا،
بعد از پاس کردن چک ها دیگه،
نه همون ابتدا، ابتدای امر. شما میتونید به عنوان سرمایه گذار بیا از خودرو، از خودروساز که اصطلاحا فروش سبدی نام داشت، در 2 سال اخیر معمولا باب شده بود، شما این خودرو رو خریداری بکنید در 5 قسط و 5 تا چک بابتون خودرو بدهید، اما برید بیرون مثلا این خودرویی که 20 میلیون تومان قیمتش بود، شما در 5 قسط به قیمت مثلا 23 میلیون تومان خریداری میکنید، ولی میرید همین خودرو رو به قیمت 29 میلیون تومان در 12 قسط میفروشید به یک مشتری نهایی و مصرف کننده نهایی. این امکان صلح وجود داشت که سند خودرو، خودروساز برای اینکه بازارش در واقع به جریان پیدا بکنه و سرمایه گذارا واسش جذاب بشه، چون همین هزینه این که خودرو به اسم من بشود و بعد من بخوام دوباره بفروشم، هزینه نقل و انتقالات رو بالا میبرد، سرعت رو کمی کم میکرد، برای اینکه جذابیت بالا بره این روش های فروش در واقع ابدا شد. اما یک مشکلات اینجا بعد وقت پیش میاد، بیشتر چیزی که بعد مردمش توجه بکنن، یکی این که حتما مطمئن بشن خودرو که میخوان بخرن، اگه دارن نقدی میخرن، خیلی پیش اومده خودرو رو نقدی خریدن بعد متوجه شدن که این خودرو اصلا قسط داره، در رهن یک لیزینگ، در رهن بانک یا اینکه در رهن شرکت خودروساز، و اون نفر اول که خودرو رو خریده اصلا پرداخت نقدی نداشته، یعنی اون قسطی خریده. من مصرف کننده نهایی میام نقدی کل پول رو به نفر در واقع فروشنده دوم میدم و بعد از یک سال دو سال متوجه میشم که اقساط پرداخت نشده. یا توی مثالی که دوستمون گفتن، میان شرکت در واقع در 12 قسط میگیرن، من 12 قسطم رو مرتب به اون شخص واریز میکنم، ولی اون 5 تا چکش رو پاس نمیکنه، نهایتا خودروساز مجبور میشه خودرو توقیف کنه، کار نداره که افراد کی بودن، دست کی بودن، وقتی خودرو توقیف میکنه اون کسی که در واقع کل پول رو پرداخت کرده متضرر میشه. بنابراین کنترل این خیلی مهم هست، ولی خوشبختانه خودروسازای ما به خصوص اونایی که فروش اقساطی دارن در وبسایت خودشون امکان رو گذاشتن. من خواهش میکنم که شنوندگان عزیز به این نکته توجه بکنن، حتما قبل از اینکه خودرو رو تو بازار بگیرن حتما تو سایتشون این سرچ هم بکنن، وضعیت خودرو در مثلا فلان خودروساز رو سرچ بکنن، فقط کافی شماره شاسی ماشین رو بدن، فقط کافی شماره پلاک رو بدن، آخرین وضعیتش، مبلغ بدهیش به خودروساز یا به شرکت لیزینگ رو میتونن ببینن، رعایت بکنن، این کنترل هم بکنن و بعد خرید بکنن که مطمئن بشن که بدهی نداشته باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید در برنامه امروز رویش، در خصوص نکات حقوقی خرید و فروش خودرو با شما صحبت میکنیم. پرسش ویژه ما از شما اینه که به نظر شما در هنگام خرید خودرو برای پیشگیری از مشکلات حقوقی، کنترل کردن کدوم یک از مدارک مهمتره؟ راه‌های ارتباط با ما رو خوب میدونید. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیامکی 3036-37.
یه ماشین دیروز معامله کردیم، یعنی چون من وارد نبودم ما فروختیم به یه دلالی. بعد این رفتیم محضر، بعد متاسفانه به دلیل اینکه این دلال خیلی سیابازی رو در آورد ما این وکالت فروش دادیم بهش، که یعنی به این صورت بهش فروختیم. بعد متاسفانه قولنامه و اینام ما دستمون نیستش الان، فقط همون برگه که تو محضره و محضر دارم ما برگه چیزی نداد. الان میخواستیم یه ماشین دیگه بخریم، واسه اینم چقدر باید صبر کنیم تا تعویض پلاکش و اینا اون انجام بده، چون هیچ تاریخی هم ثبت نکرد، یعنی که ما بتونیم پلاکمون رو پس بگیریم. یه جورایی احساسی من سرمون کلا گذاشته. از کارشناسم بپرسم که الان برای اینکه ما بخوایم ماشین بخریم همون پلاک خودروی خودمون رو بزنیم چی، چه مراحل قانونی باید طی بکنیم، چقدر زمان میبره؟
شما شنوندگان نازنین رویش، امروز میتونید هر پرسشی در خصوص خرید و فروش خودرو دارید با ما در میون بگذارید. ضمناً به این پرسش ما هم پاسخ بدید که به نظر شما در هنگام خرید خودرو برای پیشگیری از مشکلات حقوقی کنترل کردن کدام یک از این مدارک مهمتر است؟ 1. مدارک هویتی فروشنده، 2. سند خودروساز و 3. برگ سبز نیروی انتظامی. راه‌های ارتباطی ما: یکی سامانه پیامکی 30036-37 و یکی شماره تلفن 2265-2525. خب یک مورد تلفن رو به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر گنجبخت، چه پاسخی دارید برای شنونده خوبمون؟ چقدر باید صبر بکنم به نظر شما؟ آیدیت
رضای
شما
بفرمایید. چشم، من عذر کنم. یکی از موضوعاتی که بسیار اتفاق میفته در بحث خرید و فروش خودرو همین مراجعه در واقع تشریفاتی هست که بعد از فروش خودرو اتفاق میفته، که باید طرفین به مراکز تعویض پلاک مراجعه بکنن و بعد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه بکنن و یه سری نقل انتقالات پلاک و اسناد اتفاق بیفته. پرداخت عوارض هست، پرداخت مالیات ها هست، موضوعاتیه که قطعا باید مورد توجه قرار بگیره. من به بهانه این سوالی که شنونده محترم پرسیدن، نکات مهمی رو که باید همه شنوندگان بهش توجه بکنن رو عرض میکنم. پلاک خودرو الان بسیار حائز اهمیته و تمام مسئولیت های انتظامی، حقوقی و کیفری ناشی از هر تخلفی که اون خودرو با هر اینکه هر کسی راننده اون خودرو باشه اتفاق بیفته، مالک پلاک است و باید پاسخگو و باید پاسخگو باشه. پرونده های متعددی وجود داره که افراد اومدن یک خودرو رو در کمال سادگی خریداری کردن و بعد متوجه شدن که اصلا مواد مثلا خاصی تعبیه شده تو این خودرو، نمیدونم مواد مخدر بوده، قاچاقی بوده، به این نکته توجه نکردن. این کسی خریداری کرده، با پلاک من فروشنده رفته یه سری اقداماتی انجام داده، اومده مواد مخدر مثلا جابجا کرده، پلیس اومده سراغ کسی که پلاک به اسمشه و این روحش هم خبر نداره، میگه من ماشین رو فلان روز فروختم یا مثلا به بونگا سپردم، بونگا واسه من فروخته. این موضوع خیلی مهمه که شما به عنوان فروشنده یا خریدار حتما باید لحظه و ساعتی رو که ماشین رو داره در واقع مبادله میکنید حتما این رو ثبتش بکنید.
اگر به صورت امانی توی بنگاه میذارن حتما یه سندش بنویسن.
لحظه‌ای که خودرو در واقع در اختیار خریدار قرار میگیره، حتما بنویسید تمام مسئولیت از این لحظه به عهده خریدار است. ولی همین کفایت نمیکنه، از بار اثباتی داره که شما فردا بتونید که کمی به شما کمک میکنه، ولی شما رو به زحمت میندازه، چون اول شما به عنوان صاحب پلاک مخاطب در واقع قانون هستید و بعد فرصت پیش میاد که شما توضیح بدید، اسناد رو در واقع ارائه بدید. بنابراین بهترین کار اینه که شما تا لحظه ای که پلاک خود رو تعویض نشده خود رو تحویل مشتری ندهید. بنابراین به صورت کلی من پیشنهاد میکنم اگر معامله ای صورت میگیره حداقل حد اکثر 20% ثمن معامله، به خصوص خودرو که ما دست دوم خرید و فروش میکنیم، هنگام تنظیم قرارداد مبادله بشه، قسمت عمده ایش در مرکز شماره گذاری مبادله بشه، یعنی همون لحظه ای که شما مراجعه میکنید پلاک رو عوض بکنید، همونجا در باجه هایی که در واقع فرم را امضا میکنن که پلاک تعقیب کنه، شما همونجا میتونید وجهتون رو بگیرید 80% در واقع، حالا بیمه 20% موقع عقد قرار داد، حدود مثلا 70% رو موقع تعویض پلاک، 10% رو هم اجازه بدید که توی دفترخانه و موقعی که اطمینان حاصل کردید که عوارض خود رو به خود عوارض شهرداری که سالانه هست پرداخت شده، هزینه های نقل و انتقال و مالیاتش پرداخت شده و خودرو مشکلی نداره. اگر این روند رو خریداران و فروشندگان رعایت بکنن قطعا هیچ مشکلی بر نمی کنن، ولی به دلیلی که خب مشغله دارن، توی شهری خود رو فروخته میشه، پلاکش شهر دیگه است، خیلی عرفه الان که دارن وکالت میدن و این وکالته بعض وقت برای خریدار و بعض وقت برای فروشنده مشکل سازه. فروشندگان معمولا وکالت یک هفته یا دو هفته معمولا زماندار میدهن که خریدارا تو اون بازه حتما برن پلاکشون رو عوض بکنن و ریسک رو کمتر بکنن. از طرفی خریدار به این نکته حواسش به این موضوع نیست، اصلا نمیدونه زمان داره وکالت نامش، مثلا 10 روز بعد مراجعه میکنه و فرصت نداشته، مقدماتش آماده نبوده، مراجعه میکنه متوجه میشه که
به این مواردی که وکالت نامه
نداره، بعد میبینه که اصلا حالا وکالت نامه نداره، خودرو دستشه، مدارک خودرو ناقصه، خود فروشنده هم در دسترس نیست و هیچ وکالت نامه نداره. این مشکلاتی هست که باید بهش توجه
بشه. خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک آقای بابایی. گفتن پراید خریدم، تعویض پلاک کردم، اما فروشنده نمیاد محضر. میگه من خودم هنگام خرید محضر نرفتم، اما تعویض پلاک رفتم، محضر هزینه داره. مالک قبلی یه خانم بوده که وکالت داده به یک آقا به نام موسوی، ایشون فروخته به آقای عبدلی، بعدش من از ایشون خریدم. حالا آیا محضر واقعا لازم نیست و پلاک کافیه؟
من عرض کنم که بله، یکی موضوعاتی که چالشی بود که در سالهای اخیر ما در رسانه هم زیاد میشنیدیم، ولی بحث رو مردم دیگه خلاصه بکنن و این موضوع دقیقا این رو فقط به خاطر بسپارن، چون خیلی الان بحث میکنن یا بالاخره پلاک مهمه، برگ سبز مهمه، یا اون بنچاقی که تو دفترخانه تنظیم میشه. فلسفه این هر دو در واقع جداست و هر کدوم سر جای خودشون مهمه. تعویض پلاک مباحث در واقع انتظامی خودرو و قبول مسئولیت این مال در واقع متحرک در سطح جامعه هست که میتونه خطرات جانی ایجاد بکنه، حادثه ایجاد بکنه، مواس کیفری داشته باشه، از این با پلاک خودرو و نیروی انتظامی دخیل هست و که باید خیلی رعایت بشه. این از باب این مسئولیت های در واقع دارا بودن این مال هست. اما فلسفه مراجعه به دفتر اسناد املاک در واقع بحث انتقال مالکیت، پرداخت حقوق دولتی، عوارض شهرداری، احتمالاً خود در بازداشت باشد یا نباشد، توقیف شده باشد یا نشده باشد، خریداران در واقع اسنادشون جعلی باشد یا نباشد، اینا در دفترخونه کنترل میشه، مالیات نقل و انتقال در دفترخونه داده میشه. این موضوع خیلی اتفاق میفته که افراد میگن که آقا ما که ما اطمینان داریم، یا شما موقعی که خودرو رو میخرید تازه متوجه میشید که این خودرو 3 دست گشته ولی فقط پلاک عوض شده و دفترخونه نرفتن. شنوندگان عزیز حتما به این موضوع دقت بکنن که به ازای هر تعویض پلاک شما باید دفترخونه برید. برای این خودرو رو خریدید که قبل از شما 5 نفر اینو قلامه کردن، از این 5 تا 3 نفرشون اقدام به تعویض پلاک کردن، شما باید 3 بار باید برید دفترخونه، یعنی هزینه 3 تا انتقال نقل و انتقال به دوش شماست، به دوش یعنی بعد مالیات کسایی که این خودرو دارا بودن و مالیات بر درآمد رو نقل انتقال رو پرداخت نکردن، حالا باید به دوش شماست اگه بخواید تمام مراحل نهایی بشه باید اتفاق بیفته. بنابراین تو خودروهای دست دوم به خصوص بعد اطمینان حاصل بکنن که در واقع سند کمپانی به نام چه کسی بوده و این کسی که الان داره فروشنده است میشه از متوجه شد که این خریدار اول و دست اول بوده یا نه خریدار دست چندم بوده. اگه دست چندم بوده حتما قلنامه‌های قبلی رو حداقل رعایت کنن، حتی شده اصلش رو کپیش رو ببینن و حتما هم تعویض پلاک‌ها رو چک بکنن که در واقع چه کسایی تعویض پلاک کردن و یا بونچاق برای هر کدوم صادر شده یا نشده، چون اگه این کار اتفاق نیفتاده باشه به ازای هر تعویض پلاک باید یه هزینه نقل و انتقال پرداخت بشه.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. پرسش ما رو که یادتون نرفته از شما پرسیدیم در هنگام خرید خودرو برای پیشگیری از مشکلات حقوقی کنترل کردن کدوم یکی از مدارک برای شما مهمتره؟ یک، مدارک هویتی فروشنده. دو، سند خودروساز. و سوم، برگ سبز. ببینیم که در نظر سنجی ما کدوم یکی از این گزینه‌ها بیشتر رأی میاره. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37 هست. یک تلفن داریم میشنویم.
یه سوال داشتم، الان چند وقت این زمزمه میاد که کارت سبز کفایت میکنه برای مالکیت خود رو، دیگه نیازی نی بریم دفتر کنم. خواستم اینو اگه میشه از کارشناس محترم سوال بفرمایید. حمیدرضا تاجیک هستم از باقرشهر.
من یه تصادف کردم، بعد الان ببینم که مثلا کارشناسی چیزی وجود داره که مثلا با توجه به این که حالا بیاد ماشین رو ببینه به من قیمت بده، الان مثلا ماشین من چقدر مثلا میارزه، من میخوام بفروشم چه قیمتی باید بذارم، اینو اگه میشه مطرح کنیم. من وثوقی هست.
خب دو مورد از تلفن‌های شما رو به اتفاق شنیدیم، در خدمت کارشناسان محترم هستیم تا پاسخ بدن. آقای دکتر گنجبخش، برای آقای تاجیک چه پاسخی دارید؟
البته دکتر رضایی فرمودن بحث دو تا قانون داریم، قانون ثبت ماده 47 و 48 قانون ثبت که میگه ثبت اسناد اختیاریه بجز در بعضی موارد، یکی از اون موارد راجع به وسایل نقلیه موتوریه که اینها حتما باید ثبتشون به شکل رسمی در دفترخونه انجام بشه و الا به لحاظ اثباتی اثبات مالکیت مشکل. و بحث شماره و پلاک اتومبیل بحث انتظامیه، دو تا بحثی کاملا از همدیگه جدا هست. البته یه دوره این دو تا سعی شد با هم تلفیق بشه، یعنی در دفترخونه ها در محل شماره گذاری باشن. حالا اون در بعضی شهرها اتفاق افتاد و در بعضی اتفاق نیفتاد، ولی هر دو تا قانون باید اجرا بشه، هم قانون راهنمای رانندگی باید اجرا بشه هم قانون ثبت.
خیلی ممنونم. و آقای دکتر رضایی، برای خانم وثوقی چه پاسخی دارید؟ کارشناسی هست که بعد از تصادف ارزش گذاری خود رو بکنه؟
بله، در مورد خود رو دوستان میتونن به دو روش در واقع حصول اطمینان کنن که ماشینی که در این وضعیت هست در واقع به چه قیمتی قابل ارزش گذاری است. یکی مراکز در واقع نقل و انتقال و مراکز فروشی که حالا این بیشتر در تهران در واقع وجود داره، در شهرستان حالا کمتر هست، کارشناسایی وجود دارن که همونجا در واقع یک هزینه کمی میگیرن و یک کارشناسی در واقع کلی میکنن و تخمین میزنن قیمت خودرو رو. اما اگر بخوان از این استفاده بکنن و در مراجعی ارائه بدن، دقیق ترش اینه که با یک پرداخت هزینه بیشتر به شورای حل اختلاف مراجعه بکنن و از اونجا درخواست کارشناس رسمی دادگستری بکنن و در واقع قوه قضاییه یک کارشناس بهشون معرفی میکنه که میتونن یک گزارش مستند در مورد خودرو که چه ویژگی‌هایی داره، در چه مرحله‌ای، در چه تاریخی، با چه شرایطی، به چه قیمتی در واقع به عرف بازار سنجیده میشه، میتونن اینو قیمت گذاری بکنن. این دو روشه الان. ولی خب کارشناسای بیمه و کسایی که در واقع بوس خدای تصادفی که در پارکینگ ها هستن، معمولا خود نمایندگان و کارشناسان بیمه هم یکی از منابع تعیین قیمت خودروهای تصادفی هستند.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای باقر سلیمی از مرودشت پرسشی رو مطرح کردن، گفتن خودروی خریدن پراید صفر، گلگیری جلو تمام رنگه و نمایندگی زیر بار نمیره، به کجا باید مراجعه بکنن؟
بله، عرض کنم که در مورد خودروهای صفر، همونطور که ما هر مالی رو وقتی میخواییم تحویل بگیریم باید کاملا کنترل بکنیم، حتی در مورد خودروهای صفر هم مشتریان محترم باید توجه به قضیه بکنن که هنگام تحویل کلیه اسناد خودرو و ظاهر خودرو رو حتما باید کنترل بکنن، به دلیل اینکه در واقع این خودرویی که تولید میشه در خط تولید ممکنه که یه اتفاقایی بیفته، واحد کیفیت بهش دقت نکنه یا تعویض اتفاق بیفته توی قطعه، بعد جابجایی در پارکینگ ها هست، بعد ارسال به شهرستان ها و به نمایندگی ها هست، ممکنه تو نمایندگی اتفاق بیفته. شما هر لحظه‌ای که خودرو تحویل میگید حتما باید کنترل بکنید. تمام خودروسازا هم یک فرم مخصوص و چک لیست مخصوص دارن که امضا میگیرن که آقا من در واقع کنترل کردم این موارد رو و این لوازم جانبی رو هم حتی تحویل گرفتم، این اسناد رو هم تحویل گرفتم و معمولا امضاشون میگیرن، ولی خب بعضی وقت دقت نمیشه. در مورد اینکه اگه خودروی اگر به خصوص حالا پراید که مثال زدن، میتونن به خود خودروساز مراجعه بکنن. هر دو خودروساز بزرگ کشور ما مراکز شکایت به مشتری دارن، یعنی علاوه بر اینکه بحثای کیفی هست، بحث نمایندگی هست و شما میتونید به مراجع نهادهای قضایی مراجعه بکنید. من در وهله اول من پیشنهاد میکنم که به خود امور شکایت مشتری مراجعه بکنن، کارشناسان کیفیت اونجا هستن، بررسی میکنن و کمترین هزینه اعلام میکنن که واقعا این ایراد وجود داره وجود نداره و حتی کشف میکنن که ایراد در چه مقطعی اتفاق افتاده و شاید هم برخی اوقات نمایندگی ها در واقع دچار قصور میشن و هزینهش رو جبران میکنن و یا تا لازم باشه خودرو رو در واقع تعویض هم میکنن برای مشتری. مراجعه به امور مشتریان خودروساز به نظران بهترین راه حل.
خیلی ممنون و متشکرم شنوندگان عزیز. نگاه میکردم پیامک هایی که به دستمون رسیده، خیلی از شما گزینه سوم رو در پاسخ به این پرسش انتخاب کردید که به نظر شما در هنگام خرید خودرو برای پیشگیری از مشکلات حقوقی کنترل کردن کدوم یک از مدارک مهمتره؟ یک، مدارک هویتی فروشنده. دو، سند خودروساز. و سوم، برگ سبز. هنوز فرصت دارید که در نظرسنجی ما در پاسخ به این پرسش شرکت بکنید. از طریق راه‌های ارتباطی ما، شماره تلفن 22652525 و سامانه پیامکی 303637 که خیلی راحت میتونید یکی از گزینه‌ها انتخاب بکنید و برای ما ارسال بکنید. بریم سراغ پیامک بعدی به شماره 09172036. گفتن اگر کسی محل سکونتش تغییر کنه و پلاکش رو عوض کنه باید محضر هم بره؟ باید محضر بره آقای دکتر رضایی
برای تعویض پلاک؟ نه، صرف این بحث محضر برای تغییر مالکیته. اگر مالک خود رو تغییر بکنه در واقع نیاز هست که دفترخونه برن. صرف تعویض پلاک نیاز به دفترخونه
تعویض آدرس،
تعویض آدرس نداره، به دلیل اینکه مالک در واقع همون شخصه و نیاز به مراجعه نداره.
پاسخ شنونده خوبمون روستایی از تهران رو بفرمایید، گفتن که اگر ماشینی رو به صورت اقساطی از بنگاه خریداری کنیم نباید تا پایان پرداخت سند زده بشه یا اینکه موظف به سند زدن خود رو هستیم؟ آقای دکتر گنج وقت بفرمایید.
عرض کردم فروش اقساطی اگه از طریق خودروساز باشه تابع ضوابط وزارت سمت، اگه از طریق شرکت‌های معتبر لیزینگی باشه تابع مقررات بانک مرکزی، بقیه فروش‌های اقساطی تابع قرارداد فیما بینه که طبیعیه که هر طرفی که توان حقوقی بیشتری داشته باشه سعی می‌کنه شرایط خودش رو به طرف دیگه تحمیل کنه. قاعده وجود نداره که ابتدا سند بخوره یا انتها، ولی به هر حال پیشنهاد من اینه تمام توافقات رو به تفکیک و به تفصیل در توافق بین خودشون بنویسن که باعث این بشه که مشکلات بعدی رو پیشگیری کنن.
خب من خواهش میکنم پاسخها رو کوتاه‌تر اگر ممکنه که بتونیم تعداد بیشتری از شنوندگان عزیزمون رو پاسخگو باشیم. خانم مینا قربانی دهکردی از اهواز پرسیدن، دو سال پیش یک دستگاه پراید داشتم که فروختم، فقط تعویض پلاک رفتیم و دفترخونه مراجعه نکردم، خود رو هم سند اول بود. عواقب این معامله ممکنه برای من دردسر داشته باشه؟
بله، خب عرض کردیم آقای دکتر فرمودن مالکیت ایشون قابل اثبات نیست، چرا که مقررات ماده 47 48 قانون ثبت رعایت نکردن، یعنی انتقال در دفترخونه انجام نشده.
خیلی ممنونم. 09123808 آقای دکتر رضایی این پرسش رو مطرح کردن، سند خودرو به نام پدر بوده، بعد پدر معامله کرده، به توافق نرسیده، پلاک خودرو رو به نام فرزند زیر 18 سال کرده، حالا خودرو فروخته شده، آیا پدر باید بابت سند هزینه یک سند پرداخت بکنه یا دو سند با توجه به اینکه پلاک دوم به نام فرزند زیر 18 سال بوده؟
عرض کردم که هزینه نقل انتقالات به ازای هر تعویض پلاک باید یک بنچاق در دفترخانه تنظیم بشه. بنابراین اگر یک بار تعویض پلاک انجام شده باید یک بار هم به دفترخانه مراجعه بکنند. فرق نمی کنه پدر باشه پسر باشه، رابطی با هم داشته باشن یا نه، به ازای هر تعویض مالکیت یک مراجعه به دفترخانه الزام است.
خیلی ممنونم. بریم سراغ پیامک بعدی. 0912-72327 ماشینی رو پارسال خریدم، سه بار معامله شده قبل من، محضر نرفته، مالک قبلی هم در دسترس نیست، الان چیکار باید بکنم؟ دفترخونه قبول نمیکنه ثبت بزنه، مالک قبلی رو میخواد، چیکار باید بکنم وقتی میخوام بفروشم بتونم با خریدار بعدی برم محضر؟
خب طبیعیه، ببخشید، تو هر معامله ای اگه من اسنادی داشته باشم که من از مالک خریدم شبیه قولنامه‌ای که انجام شده، اگه اون طرفی که مالک قبلی بوده حاضر نشه بیاد دفترخونه، باید برم دادگاه الزام به تنظیم سندش از دادگاه بخوام، با حکم دادگاه میتونم بعدم برم دفترخونه.
اصلا توضیح هم بدم، بعضی وقتی مشکل برای فروشنده پیش میاد، فروشنده علاقمند هست که خریدار بیاد پلاکرش رو عوض بکنه و این و اون تفره میره از این قضیه. فروشنده ای که سند به اسمشه میتونه به در واقع مرکز پلیس مراجعه بکنه، چون سند مالکیت به اسمشه، درخواست توقیف خودرو رو بکنه. بعضی خودرو توقیف شد، قطعا شخص خریدار مجبور میشه که در واقع مراجعه بکنه و تشریفات انتقال رو انجام بده.
خیلی ممنون و متشکرم. ما پرسش ویژه برنامه رو برای نظرسنجی خدمت شنوندگان خوبمون مطرح کردیم، گفتیم که به نظر شما در هنگام خرید خودرو برای پیشگیری از مشکلات حقوقی کنترل کردن کدوم مدرک مهمتره؟ یک، مدرک هویتی فروشنده، دو، سند خودروساز، و سومی برگ سبز خودرو، که من الان نگاه میکنم میبینم بیشتر شنوندگان خوب ما اکثراً گزینه سوم رو انتخاب کردم، مثل آقای اکبر حفیظی از اصفهان که گفتن مثلا گزینه سوم کفایت میکنه. نظر شما چیه؟ واقعاً کدومی که از مدارک مهمتره و شنوندگان و همراهان خوب ما هنگام خرید خود رو باید بیشتر بهش دقت میکنن؟ آقای دکتر گنجبخ شما بفرمایید.
خواهش میکنم. مجموعه عواملی که باید دقت بشه در هنگام خرید فروش خودرو زیاده، حالا بستگی به مورد داره دیگه. یه وقت من از خودروساز میخرم، خب طبیعیه که هویت فروشنده کاملا مشخصه. یه وقتی من خودروی دست دومی میخرم، از فردی میخرم که خب دلاله و معلوم نیست در واقع از فردی که مالک واقعی هست نمایندگی داره یا نداره. بسته به مورد معامله هر کدوم از این موارد اهمیت پیدا میکنه.
شما چطور؟ نظر شما چیه آقای دکتر رضایی؟
من عرض کنم که ضمن تایید صحبت های آقای دکتر، تطابق این مدارک هم با هم خیلی مهمه. یعنی شما بعضی وقت دقت نمی کنید که برگ سبز و برگ کمپانی شماره شاسیشون مثلا با هم یکی نیست. برخی اوقات واقعا شاید جعلی صورت گرفته باشه، ولی بعضی موارد اشتباه هم میشه. ما خیلی موارد داریم که
تطبیق دادن این مدارک از
بله بخصوص خودروهایی که تو اسفند ماه معمولا تولید میشه توافق وجود داره که خود در واقع سند کمپانی برای سال بعد صادر میشه، ولی شماره گذاری برعکس این کارو میکنه، مدل سال تغییر میکنه. کنترلش هم مهمه.
از حضور هر دو بزرگوار آقای دکتر گنجبخش و آقای دکتر رضایی در استودیو تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیز همینطور. فردا با موضوع مدیریت کسب و کار با هدف صادرات در همراهی با آقای دکتر علی پور فلاح پسند در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه بعد ایستگاه 98 هست. خدا نگهدار.
جوینا فوق سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید باچو، گرچی بالستت به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.
چه خدال زار رزه خوشمزه.